من دسترسیم به مناطق اداری و مجموعه های اقتصادی کشور به وسیله حمل و نقل ریلی منظم و مطمئنی وجود داشته باشه، خب بیام توی شهرهای بزرگ بتونم آلودگی ها و این فضا آلوده رو تحمل بکنم. خب میرم در حقیقت جایی که در این آلودگی ها رو نداشته باشم.
بله
نگاه کنیم، دوستان میگن که آقا از قطار استفاده نمیشه یا آمار میشه. خب دلیلش الان قطاری که با سرعت 120 کیلومتر میره تا 60 کیلومتر میره، که من مثلا از تهران به شیراز بخوام برم، یه روز رفتن، یه روزم بعدش استراحت کردن، یه روز برگشتن، یه روزم بعد استراحت کردن، مگه مریضم با قطار برم؟ خب بسمونی که باید بریم به سمت چیه؟ قطارهای پرسرعت.
بله
این ظرفیت در کشور وجود داره که این خطوط رو توسعه بدیم، این ظرفیت وجود داره که بتونیم لوکوموتیوش و واگنش رو تولید بکنیم، ولی اون توان لازم گذاشته نشده. شما نگاه کنید الان تهران رو مقایسه بکنید با یه جمعی شهری مثل توکیو یا نیویورک. توکیو یا نیویورک در روز چیز حدود 30 میلیون نفر جمعیت داره، در شب 5 میلیون کم میشه، ولی تهران با جمعیت 10 میلیونی خفه هست. چرا؟ چون اینجا اصلا مترو توسعه پیدا نکرده. اگر مترو توسعه پیدا کنه تهران با دو برابر اینم جمعیت داشته باشه بدون اینکه اصلا هوای آلوده داشته باشه. بکن وقتی ما اون بحث کلی و کلان رو ندیدیم، اومدیم اصلا مشکل حمل و نقل در اون شهری رو مخواهیم با تاکسی حل بکنیم، با اتوبوس حل کنیم. بابا این تاکسی و اتوبوس یه سیستم مکمل حمل و نقل ریلی سنگین و سبکه، نه جایگزینش. ما وقتی که ملاک و معیارهای کلیمون رو نادیده میگیریم، یا مثلا چه ضرورت داره که من از شیراز میخوام برم مشهد با ماشین خودم برم؟ باید اینجا قطار وجود داشته باشه. اونجا دقیقا اگر میخوام یه توی مشهد دو سه روز به هر حال مسافرت برم، جایی دیدنی رو ببینم، اونجا میتونم برم بله آژانس رو یا ماشین کرایه رو بگیرم. دلیل نداره که ماشین رو مثلا فاصله 1500 کیلومتر را بندازم به سمت مشهد. کجای دنیا دارم با این شکل مسافرت میکنم؟ با کدوم مدل هایی به اصطلاح ما داریم وضعیت خودمون رو چیز میکنیم؟ اینا که نشد به اصطلاح مملکت اداره کردن، اینکه نشد به اصطلاح در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کردن. چون یا کنید تو ایام اربعین توی چیز چه اتفاقی میفته؟ ما هنوز نتونستیم این مسیرهایی که به سمت اماکن زیارتی ما میره رو بتونیم مشکلش رو حل بکنیم. خب با این 1800 میلیارد تومان نقدینگی تو کشور وجود داره، روزنه برای سرمایه‌گذاری باز نکردیم، بعد میگیم که این نقدینگی داره مشکل برای ما ایجاد میکنه، میره تو بازار سکه، میره تو بازار ارز، میره تو بازار بسرا، چی مشکل ایجاد میکنه؟ نشون دهنده اینه که آقا مسیرهای دیگری توی اوضاع دیگه باز نشده. اگر باز بشه تو این منابع باید بره توی زیرساخت ها سرمایه‌گذاری بشه. چرا بخش غیر دولتی ما نیاد توی زیرساخت ها سرمایه‌گذاری میکنه؟ دولت باید در کنارش باشه، دولت باید به اصطلاح دقیقاً سود تضمین شده رو براش به اصطلاح تأمین بکنه. دولت باید به جای اینکه بودجه خودش رو بیاد بذاره و خودش مدیر پروژه باشه، دولت باید این منابع بودجهش به عنوان یک اهرم دقیقاً کمک بکنه که بخش خصوصی دقیقاً چه منابعش رو بیاره. و ما هنوز از منابع بودجه دولت به عنوان یک اهرم استفاده نکردیم. خودمون هنوز مثل گذشته داریم تصدیگری میکنیم و بچه‌م آمار میدیم و این مقدار پول دادیم، این مقدارم کار کردیم، که هنری نیست که
بله.
هر کسی ما هم نباشیم، هر کسی باشیم میتونه کار انجام.
خیلی متشکرم
دکتر. اینکه تو شرایط جدید ببینیم چیکار میتونه بکنیم که با این منابع محدود کار بیشتر رو انجام بدیم و دقیقاً مدل ها رو حساب کنیم که
در حقیقت کشور
از این حالت به اصطلاح دور باطل نجات
پیدا کنه. خیلی ممنونم. به همراه ما باشید دکتر قادری. سری با اتاق فرمان می‌زنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی می‌گیریم.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه که چالش هستید از رادیو اقتصاد. موضوع برنامه ما اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. ورود جدی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این سیاست‌ها موضوع برنامه چالش است. مشخصاً به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر وزارت راه و شهرسازی داریم نگاه میکنیم. 2786-2098 و 3036-37 دو پل ارتباطی ما با شماست. آقای مهندس پرویز ریاضی، رئیس محترم گروه طرح و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، و آقای مهندس بهروز رحمانی، معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، مهمانان حضوری ما در استودیو هستند و آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم ادوار مجلس، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد تلفنی برنامه همراهی می‌فرمایند. آقای ریاضی، نقد آقای دکتر قادری به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در وزارت راهسازی مشخصاً به حوزه‌هایی برمی‌گرده که باورشون این هست که حتی با مکانیزم‌های بودجه‌ای فعلی، حتی با کاهش‌هایی که تو حوزه بودجه اتفاق افتاده، آقای مزرحمانی هم بهش اشاره کردن، شدنی است. باز کردن روزنه‌هایی برای اجرای یک راهبرد درست، و معتقدن که این راهبرد به درستی طراحی نشد. اگر طراحی میشد شاید ما میتونستیم با سرعت بیشتری حرکت کنیم. چقدر این صحبت‌های دکتر قادری به واقعیت‌های میدانی وزارت راه و شهرسازی با سیاست‌هاش نزدیکه؟
بله، ضمن تشکر از آقای دکتر قادری، فکر میکنم که خواستگاه الان در همین جمع، خواستگاه من، همکارم و ایشون یک سمت و سو داشته باشه. اون چیزی که الان اختلاف نظره، من حالا فکر میکردم راجبش که خواستگاه ما از بابت اقتصاد مقاومتی، رسیدن به اون افق مقاوم سازی اقتصاد کشور هستش. اون چیزی که الان ما فکر کنم اختلاف پیدا کردیم، اولویت انجام هستش. یعنی راهبردی که ایشون میفرمایند یا اون استراتژی، ما هم همون رو قبول داریم که تاکتیکایی که اون برای رسیدن به اون راهبرد هستش رو باید مشخص کنیم و اون اولویت بندی هستش. اگر که صحبت از توسعه حمل و نقل هوایی میشه، این نیست که فقط به حمل و نقل هوایی فکر کنیم و به بقیه مودای حمل و نقلی فکر نشه. منظور بنده این است که اولویت الان تو صنعت توسعه صنعت حمل و نقل هوایی هستش، چون واقعا کاستی اونجا داریم، مشکل داریم تو صنعت حمل و نقل هوایی. اول صحبتم گفتم ما تو شهرهایی که تردد مسافر زیاد هست، شهرهای زیارتی، خب شبکه ریلی داریم، شبکه جاده‌ای داریم، شبکه هوایی داریم. اولویت رو الان اگر بذاریم به صنعت حمل و نقل هوایی، اونجایی که داریم هدر رفت سرمایه مشاهده میکنیم، اونجایی که سرمایه کشور داره هدر میره، میخواییم اونجا رو جلوشو بگیریم.
بله.
اگر گفتم که سالی چند میلیارد دلار فقط هزینه برای خرید بلیط از شرکت های خارجی میشه، منظورم اینه که با توسعه صنعت حمل و نقل هوایی اون هدر رفت رو بگیریم. من یه مثال کوچیکترم بزنم.
بله.
که ما در جنوب کشور فرضاً هدر رفت آب خیلی زیاد داره. این یک موزلی هستش. خب همزمان با این که فقط بیایم اون لحظه نگاه کنیم بگیم که خب اینجا موزل آب هست در جنوب کشور، خب 100 تا دستگاه آب شیرین کن بذاریم اینجا نصب کنیم تا مشکل آب برطرف بشه، خب در کنار این، تو در اولویت کارها، اون جلوگیری از نشت و هدر رفت آب هم باید منظور بشه. اینا با هم دیگه کار میکنه.
حالا یه اتفاق افتاده، یعنی ما همزمان با توسعه صنعت هواییمون، البته مثال زدن آقای مهندس رحمانی که مثلا بحث آزاد راه رو گفتن، حوزه اردکان رو که این کار شروع شده، احتمالا تو حوزه ریلی هم اینطور هست. من خبر دارم که از ایتالیا بحث صنعت ریلی ما محور شرق غرب سرمایه گذاری صورت گرفته. اینها اتفاقات افتاده، اما بحث اولویت، میگیم یه اولویته، یه اهمیته، یه فوریته. آقای دکتر قادری میگن به جای این سرمایه گذاری ها میتونستیم تو حوزه دیگری سرمایه گذاری کنیم که منابعش در داخل بود. یعنی اگه ما صنعت ریلیمون رو کارآمدتر از اون چی که الان هست میکردیم، میتونستیم صرف جویی سوخت داشته باشیم، منابع وزارت نفت رو هم همراه با خودمون بکنیم، تا اینکه بیان بگیم خب اینقدر هزینه میشه برای حمل و نقل هوایی، پول بلیط داده میشه، این بلیط پول در داخل هزینه میشه. اینا واقعا سنجشی صورت گرفته، پایش و ارزیابی صورت گرفته که بر مبنای اون به جای این پیشنهاد به اون پیشنهاد پرداخته میشه؟ آقای مهندس ریاضی،
آقای مهندس رحمانی میخواین در این
بحث. آقای مهندس رحمانی شما میخواید
عرض کنم خدمتتون که ببینید هر کدوم از این اصلا هیچ ما مدل ریلی داریم، جاده‌ای داریم، هوایی داریم، بندری داریم. بله. عرض کنم خدمتتون ما اصلا هیچ کدوم از حالا اینجا این تلقی پیش نمیاد که ما میخوام یه بگیم یه مد خوبه یه مد بده. بله. هر کدوم از این 100% جابجایی هر کدوم یک سهمی دارن.
خب حالا این سهم ها آره. سنجش و پایش و ارزیابی شده
دقیقاً نگاه
که در مقابل صحبت های منتقدی مثل آقای دکتر قادری که خب سالیان متوالی هم نماینده مجلس هم کارشناس این حوزه هستن، نقد هایی که وارد میکنن، معتقدن اگر راهبرد از سوی دیگری بهش نگاه میشد یا اولویت به جای دیگری داده میشد الان ما شاید سرعتمون بیشتر بود.
الان عرض کنم خدمتتون حالا که آیه مهندس ریاضی میفرمان که مثلا بحث هوایی اصلا از هیچ اعتبار داخلی که از بودجه عمومی صرف بخش هوایی واسه خرید هواپیما نشده.
خب نه اینکه این بد باشه، نه. اصلا صحبت آره. بد بودنش آره. نیست.
بعد عرض کنم خدمتتون که تو بخش ریلی اتفاق ما الان سال تا مثلا بیشتر بودجه هم داره قسمت ریلی میره، ولی بله. اینکه آقای دکتر یه فرمایشاتی میفهمم من فکر کنم که باز هنوزن شاید اون وجهه سیاسیشون غلبه داره بر وجهه میدین، مثلا ایشون میفهمن که 3 ساله آزاد را شما تو دنیا یه آزاد را پیدا کنید، مثلا یه خارج از ایران تو کل کره زمین یه آزاد را پیدا کنید که 3 ساله همین تهران قمی که مثال میزنن که جواب بده، همچین چیزی نیست. این که مثلا یا آزاد را و یا ایشون یه سرمایه‌گذاری پیدا کنن تو سیستان بلوچستان یا آزاد را بزنن 5 ساله برگرده، اصلا همچین
10 ساله شده.
اصلا بهترین آزاد راهای ما بالای 20 سال
برگشت سرمایه‌گذاری
اگر خیلی خوب باشه، هیچ کدومش 20 ساله فکر نمی‌کنم برگشته باشه. ان شاءالله آزاد راه اصفهان شیراز آقای دکتر افتتاح میشه، ببینن چند ساله برمیگرده. بعد یه چیزی ببینید اینجا مثلا بحث مترو این چیزایی که میفهمون آقای دکتر مترو، خب مثلا اینجا ما موضوع اصلا مترو رو نداریم داخلش، مثلا اونجا بحث خارج از در داخل شهر همه معتقدن که مترو خوبه، ولی از اینجا موضوع برون شهری هست. بعد آلمان مثال میزنن، اصلا ببینید اروپا خیلی کشوره، مثلا کشور ما خودش بنز 7 8 کشور اروپایی، بعد مسافت تو کشور ما زیاده، اصلا آلمان نمیدونم بنز خراسان ما میشه یا نمیشه. خب اصلا روی شما فرض کن کل کشور شما شده خراسان، اصلا موضوع پرواز هوایی نمیدونم چقدر میتونه موضوعیت داشته باشه. هر کشور واسه خودش یک مختصات حمل و نقلی یونیک داره، اصلا مال خود اون کشور، هیچ کشوری با هیچ کشور نمیشه مقایسه کرد. اما مثل اینکه آقا یه کت شلواری فقط به اندازه تن من، اینو من میتونم به خیاط بگم واسم بدوزه. این اینجا هم همینه، باید دقیقاً ما کشورمون اگر میخوایم مقایسه کنیم حتی با یک کشور هم بعد هم مساحت هم بعد خودمون، باز حتی این مقایسه هم درست نیست. باید بریم چینش بارها و مسافرامونو در اون کشور ببینیم. مثلا شما فرض کنید به جای اینکه تهران پایتخت باشه مشهد پایتخت میشه، اصلا کل جریان ترافیک عوض میشه. به جای اینکه معادن ما مثلا تو کرمان باشه، معادن فرض کنید توی لب دریای خزر میبود، اصلا فرق میکرد. یعنی اینکه مثلا ما بیایم آلمان با ایران مقایسه کنیم، فرانسه رو با ایران، آمریکا رو، اصلا هیچ درست نیستش. میتونه یک دیدی به ما بده ها، ولی هرگز اینکه مثلا ما آلمان الان مرز کنم خدمتتون آقای دکتر، آلمان هم که حتی مثال میزنن الان تو کل تقریبا متوسط اروپا 15% بارشون داره با ریل هم میشه. الان در که ایران 47 میلیون تن، ببین عددی که من میگم 46 میلیون آقای دکتر، خب عدد رقم هستن، 46 میلیون 764 هزار تن بارمون توسط جای ریل هم شده و در سال این عددی که ارز کنم واسه سال 96 هستش 428 میلیون و 342 میلیون تن هم توسط جاده اون بارهای حالا بارنامه شده، یه خوردن که بارنامه نمیشه. این تقریبا کشور ما عدد 10% داره. حالا اینقدر ما کشور عقب مونده و چیزی نیستیم که اینقدر مورد خلاصه ارز کنم که
نقد قراری
نقد و شماته از نقد نقدم که گذاشته.
آقای ریاضی من چون میخوام آقای دکتر قادری جمع‌بندی کنن صحبتشون رو، اگه ممکنه در حوزه مسکن هم اشاره بفرمایید به مجموع اقدامات وزارت راه و شهرسازی که آقای دکتر قادری در قالب جمع‌بندی اگر توضیح تکمیلی دارن بفرمایید. بفرمایید آقای ریاضی.
خب در حوزه مسکن هم عرض کنم خدمت شما که یکی از پروژه‌ای که امسال تعریف شده برای مسکن مهر تکمیل و احداث 150 هزار واحد مسکونی بوده که تا الان حدود 9000 واحد آماده بهره برداری.
به غیر از مسکن مهر، چون مسکن مهر رو مشخصا آقای آخوندی گفتن مثلا اعتقادی ندارن به
بله.
اجرای این گونه مسکن، خدای رئیس جمهور هم به سر نظر می‌فرمودن در این
مورد. بله.
حتی من با آقای مهرآبادی قائم مقام به وزیر در حوزه مسکن مهر هم که صحبت می‌کردن گفتن ما مسکن مهر رو به اصفهان برسونیم، مطلقاً دیگه وارد این فاز نخواهیم شد و به این شکل اداره نخواهیم که دوز مسکن. بس مسکن اجتماعی رو هم مطرح کردن تو اون حوزه‌ای که خودشون معتقد بودن آقای آخوندی وزیر رای و الان وزیر فعلی چقدر ورود کردن به حوزه مسکن، یا سیاست‌گذاری هایی که بخش خصوصی رو به درستی ببره به سمت تولید مسکن.
این هم صحبت هایی که راجع به این که کار مسکن یه کار تیمی هست، کار پروژه مسکن یه پروژه اقتصاد مقاومتیه.
بله.
این هم بازم بنار بر این میذارم که هر کار اقتصاد مقاومتی که تعریف میشه یک کار بین دستگاهی باید صورت بگیره.
بله.
یک کار با همکاری تمام دستگاه ها باید صورت بگیره تا یک پروژه اقتصاد مقاومتی به بار بشینه. کار مسئله پروژه مسکن مهر هم همینطوره. بنا هست که مسکن مهر ظرف سال آینده و سال 99 به یک تعداد مناسبی ساخته بشه، اما اینکه این پروژه مسکن مهر تا سال 99 هم رضایتمندی ایجاد کنه باز برمیگرده به همکاری سایر دستگاه.
یعنی فقط 95 قرار بود مسکن مهر تمام شه.
بله. نه فقط ساخت مسکن نیست، مثل ایجاد زیر ساخت که خدمتون گفتم.
بله.
وزارت را اگر که متولی ساخت مسکن هست، خب مسکن ایجاد شد، ولی برای سکونت داخل اون مسکن بقیه دستگاه هم باید همکاری کنن. مسکن اون مسکنی که ساخته شده آب میخواد، برق میخواد، مرکز درمانی میخواد، مدرسه میخواد، مرکز فرهنگی میخواد.
این مسکن همین ها آقای وزیر گفته بودن تا سال 95 تمام میشه، اما خب به حال بگذاریم. من مشخصا به مسکن مهر ورود نکردم.
بله.
بخاطر این میخواستم ببینم خود آقای آخوندی یا الان آقای اسلامی چقدر تو حوزه ساخت مسکن ها را مثلا برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه چه سیاست هایی رو اساسا طراحی کردن؟
فکر میکنم آقای مهندس اسلامی خب تازگی به وزارت راه و شهرسازی بله تشریف آوردن، اما دیدگاهشون نسبت به انجام پروژه مسکن مهر
بله.
خیلی حائز اهمیت هست. بله. یعنی در اولویت برنامه هاشون هستن که در رسانه ها مرتب اعلام میکنن.
بله.
اما اینکه سیاست مجزا از سیاست سالهای قبل پیش گرفته باشن،
بله،
هنوز فکر نمیکنم آقای مهندس.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری.
بله بله.
جنبندی پایانی شما را در اکثر 3-4 دقیقه بشنویم.
من معتقدم که ما هنوز توی راهبردها با هم اختلاف داریم. اختلاف در تاکتیکان نیست. اگر راهبردها اصلاح بشه خیلی از مسئله حل میشه. ما توی سفر خارجی نیاز داریم به توسعه حمل و نقل هوایی و به نظر نیست که تعداد فرودگاه در کشور ما زیاده. فرودگاه داریم که در هفته ممکنه یکی دو تا پرواز یا در روز ممکنه یه پرواز بیشتر نداشته باشن. از اون حال سالا نگراشون انجام دادیم و این هزینه رو بیاریم که حمل و نقل ریلی که گفته بشه که ما توی پروازهای خارجی داریم به اینان عرض و کشور خارج میشه تو هم به نوابلی نمیشه. و شما در سال ما داریم آمارای میگی بیش از 40 میلیارد دلار ما داریم یارانه سوخت داریم پرداخت میکنیم. چرا داریم یارانه رو پرداخت میکنیم؟ چرا نمیتونه قیمت سوخت رو واقعی بکنیم؟ یکی از دلایلش اینه چون حمل و نقل ریلی توسعه پیدا نکرده. اگر حمل و نقل ریلی توسعه پیدا کنه و قطارهای سریع و سیر با سرعت بالا داشته باشیم، شما بنزین رو چه دلیل داره که ما به قیمت یارانه‌ای به مردم پرداخت بکنیم؟ هر کسی میخواد از خودرو شخصی استفاده کنه، بنزین رو با قیمت فوق خلیج فارس خریداری بکنه. بنابراین اگر نمیتونیم اون سیاست‌های اصلاح یارانه‌ای رو انجام بدیم، این برمیگردیم ایرادات و اشکالات وجود داره. ما توی بحث آزادراه، ولی اگر ما هم کل هزینه احداث آزادراه رو از مردم بگیریم، بله ممکن است سال 7 سال یا 10 سال هم برنگردیم. ولی ماده 12 قانون رفع موانع تولید اومده که تو حوزه‌های مختلف که صرفه‌جو میشه، صرفه‌جو در سوخت جواد وزارت نفت کنار مجموعه قرار بگیره. هر حال اگر اونجا میاد چیکار میکنه وقتی که به اصطلاح شما بعضی از جاها خطوط ریلی رو توسعه میدید، نمیدونم آزادراه رو مسیر رو کوتاه میکنه، مثلا همون جاده به اصطلاح آزادراه شیراز اصفهان که اشاره کردم 40 کیلومتر فاصله رو کم میکنه. 40 کیلومتر چیه؟ دقیقاً خب اون صرفه‌جو در سوخت ایجاد میشه. وزارت نفت نباید تونه که سرمایه‌گذار قرار بگیره و زودتر کمک بکنه که منابعش برگرده. بنابراین نگاه کنیم این رو بپذیریم که متاسفانه سهم نقل جاده‌ای از جابجایی باد تو کشور ما بسیار بالاست و در حقیقت به اصطلاح تلفات جاده‌ای نشون دهنده اینه که مثلا چیه الان امر نقل مسافر ما بیشتر متکی به امر نقل جاده‌ای و منطقی هم نیست که ما بین امر نقل ریلی و امر نقل هوایی جابجایی مسافر رو به حمل و نقل هوایی حواله بکنیم. مسیرهای طولانی توجیه داره حمل و نقل هوایی، مسیرهای به اصطلاح چیز توجیه نداره و باید از حمل و نقل هوایی استفاده بکنیم و بعد این راه موتور اگر اصلاح کنیم مدام نیست که خیلی مسائل مشکل
و حوزه مسکن چطور آقای دکتر قادری؟
درست مسکن هم چند سال از تصویب قانون بهساز نوسازی وقت تصویب میذاره، من خودم طراحش بودم و اونجا ما مدل رو عوض کردیم، استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی. چقدر دولت اون از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده کنه که ما ببینیم که خود سرمایه‌گذار بره کار آزادسازی رو انجام بده، کار چیز انجام بده که اون نیست که من و شما که سیاست گذار هستیم و میتونیم دخالت بکنیم، باید این بسترها رو فراهم بکنیم، ریسک‌ها رو کم بکنیم و اینکه مسکن ما رو اصلا تو بیابون ساختیم. ما الان توی وسط شهر اصلیمون در واقع بافتمون داره فرسوده میشه، مشکلات ایجاد میکنه و این ساختهای آماده همه رها میکنن چون مجموعه چیه فرسوده و خارج از زده هست. نمی مشکل حل بکنیم، میره خب مسکن ما تو بیابونا تبعیض کجا مدرسه میخواد ساخت میخواد امکانات میخواد. بنابراین نشون دهنده اینه که ما نتونستیم از ظرفیت قانون استفاده کنیم، نتونستیم از قانون گذاری بکنیم. بنابراین یا تو بحث استفاده از منابع مردمی واقعیت قضیه اینه که چرا الان نقدینگی ها داره الان مثل جریان سیل ما مرتب اومدیم چه صدسازی از تبعور پیدا کردیم، بلافاصله میخواد بره این نقدینگی تو جوی بخش عرض میریم جلوش صد میبندیم، میخواد بره تو بخش به اصطلاح سکه میرون جلوش صد میبنده. که هنری نیست که باید هدایت بکنیم نقدینگی و جریان مسکن یک بخشی که میتونه ارتباطات پشتین و پیشین زیاد داشته باشه که این راهبردها و جهتگیری‌ها اگر اصلاح بشه و اگر دقیقا مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی رو به درستی بشناسیم و اشتباهات و ایراداتی که توی سیاست‌گذاری ها توی راهبردها داریم اینا رو اصلاح بکنیم، توی این شرایطی که ما از همه طرف تحت فشار هستیم خیلی راحت میتونیم مسائل مشکلات رو حل بکنیم. یکی از بخش‌ها و یکی از حوزه‌هایی که میتونه اشتغال، درآمد، کاهش وابستگی به خارج رو برای ما به همراه داشته باشه و منجر به تحرک رونق بقیه بخش هم بشه بخش مسکن و بخش در واقع ساختمان هست که حالا بخش راه‌ها و تو بخش‌های دیگر مرتبط با بخش ساختمان میشه به هر حال حرف‌های نو و طرح‌های نوی رو مطرح کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفر قادری، به نماینده محترم ادوار مجلس، کارشناس محترم اقتصاد و استاد دانشگاه، خداحافظتون باشه.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
آقای مهندس‌تیازی اگر ناگفتی هست در قالب جمع‌بندی بفرمایید.
من بیشتر صحبتم انجام شد، فقط امیدوارم اگر که پروژه برای حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی شروع میشه،
بله،
تمام دستگاه اجرایی با همدیگه اون پروژه رو مال خودشون بدونن.
خب اگر ستاد به خاطر همین تشکیل شده،
بله بله،
اگر ستاد خیلی کمک نکرده به اینکه این هم افزای اتفاق بیفته،
بله، اگر پروژه توسط وزارت راه شروع متولیش هست، پروژه وزارت امور اقتصادی متولیش هست، باقی دستگاه هم اون پروژه رو متعلق به خودشون بدونن و دست به دست هم بدن تا اون پروژه به ثمر بشینه. و مطلب این که الان برای تأمین ابزاری که برای انجام پروژه ها، برای توسعه امور، توسعه پروژه ها، اقدام فعالیت هایی که تو دستگاه های اجرایی هست، خیلی جاها میتونیم که اون محصول و ابزار رو در داخل تولید کنیم.
بله،
این رو حمایت کنیم،
خیلی متشکرم،
ما خیلی میتونیم پیشرفت کنیم.
ممنونم آقای مصرحمانی. جناب علی اگر ناگفته‌ای هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه بشنوید.
من عرض کنم که تقریبا خب در این فرصت کوتاهی که بود تقریبا همه مدای حمل و نقلی
ریگوریزی زدید،
بله، خلاصه از هر کدوم شد وسط وزارت رو حوزه کارش خیلی وسیع هستن،
بله،
حمل و نقلی رو گفتیم، مسکن رو گفتیم، فقط یه نکته، چون آقای دکتر قادری دو سه بار اشاره کردن، من عرض کنم شاید چندین بار دارم عرض کنم، شاید آقای دکتر نمیدونم، من شاید برگفتم یا آقای دکتر برداشت درستی از عرایز من نکردم. ببینید، عرض کردم از جمله اولم تو این صحبت این بوده که ما باید به سمت موضوعاتی بریم که احتیاجی به اعتبار نداره. عرض کردم ما نگفتیم پولی کمتری گرفتیم کاری کمتری، میگم 8600 بوده 6600، خود به خود ما باید بریم به سمت چه چیزایی مثل این که 50% ما بار ریلون افزایش پیدا کرده. این که میگم مختصات یونیک هست یعنی همین، ولی همون ریل که گسترش پیدا کرده ولی چی بار افزایش پیدا کرده، ولی مسافر ریلی کم شده. عرض کنم خدمتون اگر از موقعیت مکانی کشور استفاده شده، موقعیت ترانزیتی هواییش استفاده شده و میزان پروازهای عبوری 150% بالای 150% اضافه از 178000 تا رسیده به 426000 تا، اعتبار چند تا خب دستگاه ناورین چیزا خریداری شده، مسئله هوایی باز شده، ولی دیگه اعتبار میلیارد دلاری و از این حرفا واسه این موضوع به کار بردن. من تشکر میکنم از شما و همکارتون و از آقای دکترم، اگر خلاصه مباحثه بود یه ممکنه اگر تندی کرد خدمت ایشون از ایشون ما خدمتشون خیلی ارادت داریم، خدمتشون خیلی رسید.
خیلی متشکرم آقای مهندس بهروز رحمانی، معاون محترم دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، همینطور جناب آقای مهندس پرویز ریاضی رئیس محترم گروه طرح و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، از اینکه مهمان برنامه گی چالش بودید سپاسگزارم، و از همه شما مردم که چالش امروز رو گوش کردید به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
جی با آرد جو
یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌آلگرا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
تدبیر، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شنوندگان ارزشمند رادیو اقتصاد، روز شما بخیر باشه. با افتخار من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم امروز هم همراه لحظه‌های ارزشمند شما ایم.